أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الموت حاضر لذاتكم ومكدر شهواتكم ومباعد تياتكم زائر غير محبوب وغير غير مقلوب وباطر غير مطلوب. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در منظر سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین هستیم و بهره می بریم از فیوضات دلنشین نهج البلاغه در خطبه 230. پایان عرایض به اینجا رسید دیروز منظر مارکتون، بعد از 7 نکته‌ای که به بیانی در فلسفه تقوا و کارکرد تقوا وجود مبارک امام از دریچه نو مطرح فرمود، اونگاه نتیجه‌ای که باید گرفته شود از این حکمت‌ها و از این کارکردهای تقوا بیان فرمود که فعملو، باید این تقوا جامعه عمل بپوشد و به فرایند عمل بدل شود. و احیاناً اگر انسان‌ها در این جهت توفیقی نداشتند، راه گشوده است و خداوند سبحان مسیر را باز کرده است و امکان توبه و بازگشت مهیاست برای انسانها و میتوانند بازگردند و به وسیله دعا و از پلکان دعا میتونند توفیقات را از خداوند بگیرند و به سوی او رجوع کنند، شرایط آرامش برای عمل امروز فراهم است، اقلام و قلم فرشتگان الهی در حال نوشتن و ثبت و ضبط. پس بنابراین بشتابید قبل از اینکه عمر کاهنده به سراغ شما آید، یا امراض متوقف کننده یا مرگ رباینده، او موتن خالصن با سین. خب به اینجا که رسید، به بهانه کلمه مرگ که امام مطرح فرمودند، امیرالمؤمنین در این خطبه بابی رو باز میکنند که شگفت انگیز است. از این قسمت 20 خصوصیت و 20 نکته در مورد مرگ امام بازگو میکنه که شاید میتونم بگم از موارد خاص نهج البلاغه است، این شیوه مباحث حضرت در اینجا. اما قبل از ورود من نکته ای رو عرض کنم، مقدمه ای باشد، و اونگاه این 20 نکته رو امیدوارم امروز بتونیم که محضر مبارکتون یک به یک بازگو کنیم. پایان عرض اشاره کردم به تفاوت بین بوستان و گلستان، اجازه بفرمایید که کار سعدی رو به کناری بگذاریم، از خدای سعدی بگوییم. در قرآن خداوند سبحانگاه یه موضوعاتی رو از منظر وقایع مطرح میکند، گاه از منظر حقایق، یعنی گاه یه واقعیت‌های موجودی رو قرآن بازگو میکند، گاه یه حقایق ثابتی رو مطرح میکند، گاه یه موضوعی از زبان عموم جامعه مطرح می شود، گاه از زبان خواص و منظر خواص مطرح می شه. این شیوه ایست که در قرآن می بینیم. چه خوب که در همین مرگ این نکته رو من عرض می کنم خدمت دوستان. به قرآن که نگاه می کنید یه چهره ای از مرگ می بینید که این چهره چهره سوق است، سوق دادن و سوق دادن، کشیدن و بردن است، جلب کردن است، رد کردن است، که اینها به مرگ اطلاق میشه. چهره از مرگ رو میبینید که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، همان مرگی که از آن میگریزید به سراغتون میآید، مرگی که میگریزید از آن به سراغتون میآید. خب این خطاب با یهودیان مدعی است که چنین و چنان میگفتند، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الله فتمنوا الموت، اگر راست میگید مرگ رو طلب کنید، اگر میگید ولی خدا هستید. گاه میبینید و جاءت سکرت الموت بالحق، ذالک ما کنت منه تهید، میآید دشواری های مرگ و این همان مرگی است که شما از آن حراس دارید و میگریزید. خب این یه چهره مرگه که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند. اما چه این به لحاظ واقعیت خارجی و نگرش مردم عموم جامعه انسان ها و غیره. اما یه تصویر دیگری از مرگ قرآن اشاره میکند که چیز دیگری است و اون تصویر تصویر جذابی است. این همان است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این چه تعبیری از مرگ؟ تعبیر لقاء الله، لقاء الله، وعده وصل. چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد. این تعبیر تعبیری است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان تو در حال شتابی میروی تا ملاقات خداوند. این چهره مرگ کجا؟ اون اولی کجا؟ گریز از مرگ و فرار از مرگ و کشیدن و بردن کجا؟ لقاء و دیدار و وصل کدام است؟ این دو نگاه از دو زاویه، یکی بر اساس وقایع به دیگری بر اساس حقایق به پدیده مرگ است در قرآن کریم. امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه همین طور بازگو میکنند. گاه شما چهره از مرگ میبینید، ملیح، دلنشین، عذب، گوارا، که والله به خدا قسم پسر ابی طالب انسی که به این مرگ دارد از انس طفل به پستان مادر و شیر مادر بیشتر است. این کدوم مرگی که اینقدر مأنوس امیر المؤمنین است؟ و علی مشتاق این مرگ است. و اگر همگامی هم که به سراغ او می آید داعیه فوز دارد و می گوید فستو و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. این یه چهره مرگ است. این همان مرگی است که گاه امیرالمومنین از اون تعبیر میکند که افضل و تحفت المؤمنه الموت، بالاترین کادویی که خدا به مؤمن میدهد مرگ است. افضل و تحفت المؤمنه الموت، بهترین کادویی که خدا به یه مؤمن میده اینه که از تخت بند تن او را رها میکند، از حصار دنیا و سجن دنیا برون میکشد او را و به سوی خیش مشتاقانه میبرد. خب این چهره زیباییست که ملاحظه میفرمایید. الموت باب الاخره، مرگ دریست که گشوده میشود به روی انسان که حقایق را آشکار میکند و تعابیر فاخر و تکاندهندهی از زبان خود امیرالمؤمنین و اولیاء الهی که در مورد مرگ میبینیم که کاملا روشن و آشنایید شما دیگه با خیلی از این تعابیر که من به کار نمیبرم الان. اما از اون طرف شما مرگی رو میبینید در نهج البلاغه که ایها الناس کل امرئ لانق ما یفر من فی فراره، بدونید از اونی که دارید فرار میکنید قطعا نمیتونید فرار کنید. بل هرب من هم وفاته، گریز از این مرگ به آغوشش رفتنه، اصلا چاره‌ای ندارید. باز امیرالمؤمنین نگاه رو عوض میکنند، از یه مرگی سخن میگوید که پنجاه دست و گریبان آدمیان رو میگیرد و چه و چه. یعنی امام هم به اقتدای به قرآن کریم از دو مرگ، دو نگاه به مرگ رو ارائه میکنه در نهج البلاغه. یکی نگاه از منظر خودشه، اولیاء الهی است، خواص حقیقت مرگ است. یکی از نظر عموم مردم و جامعه و بشریت و اون واقعیت بیرونی مرگ و عمومی مرگ است. این قسمتی که الان شروع میکنیم خدمتون دومی است. یعنی امام به لحاظ واقعیت خارجی و منظرگاه مردمان به مرگ نگاه میکند و 20 ویژگی در این باب به لحاظ واقعیت بیرونی اشاره میکند که خب مطالب سنگین و حقیقتا تکان دهنده است که در کلام امیرالمؤمنین مطرح میشه. امام این گونه آغاز میکنن: فان الموت حادم لذاتکم، بدانید که به راستی مرگ حادم لذات شماست. کلمه حادم از ماده حدم میاد. حدم به معنای فرو ریختن، خورد کردن، شکستن، ویران کردن. بدانید مرگ فرو می‌ریزد و حدم می‌کند لذات شما را و خوشی‌های شما را. اون شعر شاعر عرب که گفته بود لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته به دکار الموت و الحرم. زندگی خوب چیزیست، اما اگر فکر مرگ نمی بود، چون فکر مرگ یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را. این که بالاخره می دونن شنبه باید درس شیرین ریاضی تکالیف رو بذارن رو میز، دیگه این جمعه و خوشی های جمعه به کامشون بچه های ما تلف میشه. دیگه نمیتونن درست تفریح کنن به خاطر درس سنگین و برنامه های شنبه و تکالیفشون و غیره. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اندیشه یعنی ترس در اینجا، یعنی بدون ترس فردا و نگرانی فردا خوش است. این فکر مرگ بالاخره لذت ها رو در وجود انسان اساسا فکرش چه برسد به تعبیر امام خودش، میاد این مرگ و خوشی ها و لذت ها رو فرو می ریزد برای خود فرد و برای اطرافیانش. فإن الموت حادم لذاتکم و مکدر شهواتکم. و این مرگ مکدر و کدر می کند. کدورت یعنی چی؟ یعنی شفافیت رو به کناری بردن، مبهم و تیر و تار کردن. تیر و تار می کند شهوات شما را، امیال شما را و خواسته های شما را. هنگامی که مرگ میاد، چه خواسته هایی داشتیم، چه افکاری داشتیم، چه خصوصیاتی در ذهنمون بود برای ما و عزیز از دست رفته ما. مکدر و شهوات کن، تمام اون چه در ذهنتون بود پرونده همه رو، تومار همه رو مرگ میبندد و جمع میکند. نزدیکتر میفهمد و مباعد و تیات کن. مباعد از ماده بعد میاد دیگه، یعنی دور کننده. تیات تیه نیه، همون نیت، قیه نیه. مباعد و تیات کن، دور میکند از شما اون نیت ها، اون اهدافی که در ذهنتون ساخته بودید که انشاءالله تا 6 ماه آینده این کار میکنم، بعد پایان سال این پروژه به اینجا میرسد، بعد این پروژه رو بدل میکنم به اون پروژه فاز 2، بعد این رو این کار میکنم، سفر فلان جا رو میریم، انشاءالله این برای جهاز این دختر این کار میکنیم، برای چی این پسر این کار میکنیم. هر انسانی که نگاه میکنی یه دنیایی از این نیت ها و افکار و آرمان ها. کاخ آمالتان را مرگ فرو میریزد و فرو میپاشد. مباعد و تیاد کن. گفت گر بمانیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شد. گر بمانیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده. ور نماندیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شد. ای بسا آرزو که خاک شده. فرمود مباعد و تیات کن زائرون غیر محبوبن. تأکید میکنم باز امام از همون زاویه، یعنی از زاویه واقعیت های موجود بین مردم دارد چهره مرگ رو اینجا توصیف میکند. این نظرگاه امیرالمومنین نیست، داره واقعیت‌های خارجی رو به تصویر میکشد و به ذهن مردمان برمیگرداند و متوجه میکند. زائرون غیر محبوبن. این مرگ زیارت، این مرگ یه زائر است، به دیدار شما میاد. زیارت یعنی چی؟ یعنی دیدار دیگه. زائر و دیدار کننده شماست. مرگ میاد به دیدارتون، شما نمیخواد به دیدن مرگ برید، نمیریدم، مرگ سراغتان میآید. مرگ میآید، تعبیر قرآن هم همینه دیگه، مرگ میاد سراغ انسان ها. زائرون، میاد به دیدارتون و زیارتتون مرگ. زائری هم هست که محبوب نیست، دوست نداریم بیاد دیدنتون، اما به دیدنتون خواهد آمد، به مهمانی شما خواهد آمد. زائرون غیر محبوب. دیدار کننده ایست که محبوب انسان ها نیست، دوستش نمی دارند، علاقه ندارن که بیاد، دعوتش نمی کنن که بیاد. عموم مردم به حدی که گاه دشنام به هم وقتی می خوان بدن کلمه مرگ رو میگن به هم و اصلا هیچ تعلق خاطری ندارن بهش، دوستش نمی دارن، اما قطعا به دیدارشان خواهد آمد. زائرون غیر محبوبن و غرنون غیر مغلوبن. قرن مقارن هماورد در میدان نبرد. مرگ پنجه میندازه تو پنجه انسان ها، اما حریفیست، هماوردیست که غیر مغلوبن، هیچگاه شکست نمیخوره و پشت همه رو به خاک میزنه. و غرنون غیر مغلوبن، تعابیر عمیم دیگه، تعابیر علویست دیگه، تعابیر باب علم نبیست که وجود و مبارکشون به کار میبرن. به عنوان یک انسان شناس، یک جامعه شناس، به عنوان یک حقیقت شناس، معرفت شناس، امیرالمومنین دیگه یک به یک واژه ها رو بازگو میکند و زوایای مختلف رو آشکار میکند. قرنون غیر مغلوبن، هماور نیست که به صحنه می آید و هیچگاه شکست نمی خورد و همه انسان ها رو به زیر می کشد از هر کجا که باشند. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در بالاترین سیستم های امنیتی، ایمنی، حفاظتی، نظارتی، در سخت‌ترین مکان ها که باشید که از همه جهت مسون و اتاق های امن به لحاظ امنیتی، اصطلاح امنیتی دنیای امروز که گاه برای بعضی از بزرگان درست میکنن، اتاق و خانه های امن، به تعبیر قرآن فرقی نمیکنه. اینما تکون و یدرککم الموت، میاد با تمام قدرت توی خطبه‌ای داره نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که برید فکر کنید ببینید مرگ چطور میاد سراغتون، از کجا میاد، از کدام در میآید، از کدام مسیر میآید. میتونید درک کنید این آمدن مرگ به سوی خودتون رو؟ در بعض از خطبه ها تذکر میده امام. و قرنون غیر مغلوبن، هماوردیست که شکست ندارد. و واترون غیر مطلوبن، واتر این زه کمان که باید تیر رو بگذارن، انتهای زه کمان رو بندازن پشت تیر رو بگیرند و بزد تیر بر چشم اسفندیار، جان تیره شد پیش آن نامدار. اون وتر، 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 واتر اون کسی که این زه کمان رو درست میگیره و میکشه و اونگاه رها میکند، آرشوار به هدف میزند، این که واتر. امام فرمود و این مرگ واترون غیر مطلوبن، این یه واتریست و یه تیرانداز و کمانداریست که هیچ کی نمیتونه این رو بگیردش، دستگیرش کند و متوقف کند کارش رو، میزند و میزند و به هدف میزند. واترون غیر مطلوبه، هیچ نمیتونه کسی طلبش کند و این رو متوقفش کند، بلکه میزند و به هدف میزند. واترون غیر مطلوبه. قد ا لقد کم حبائلو، قد ا لقد کم حبائلو، علقه علقه بستن، پیوستن، حبائل هم که حباله، ریسمان، بند. این مرگ با بندهای خودش شما رو به زنجیر می کشد، یعنی دست و پای شما را مرگ به سهولت و راحتی می بندد و شما رو به اسارت در می آورد. همه تون شکارید یک سر، همه پیش مرگ، فرقی نمی کند می خواد حالا بر تاج باشید یا بر تخت باشید یا بر ترک باشید، به تعبیر حکیم فردوسی، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، هیچ تفاوتی نمی کند. همه حبائل و بندهای مرگ میاد دست و پای شما را، امام می فرماید، به زنجیر می کشد، به پیوند می کشد، می بندد. قد اعلقت کم حبائلو و تکنفت کم قوائلو. تکنف به معنای احاطه کامل و فراگیری جامع. قوائل جمع قائله، عجب قائله گرفتار شدیم. قائله به معنای مصیبت، الامر المهیب، الامر المهیب، المصیبت العظیمه، به این مصائب مرگ و امور مهیب مرگ میاد از همه طرف شما را احاطه میکنن. امام اشاره میکنن به اسباب مرگ، به راه ها و طرق مرگ که گاه در اونها یه هیبت ها و هیمنه هایی وجود دارد. از مثال انواع مرگ رو میبینیم که در روایات هست. زبان معصوم آموزش دادن و گفتن بالاخره از خداوند طلب کنید میته ای را که سوء نباشد. خدایا ادفع عنی میته سوء، خدایا مرگ سوء را از ما دور کن. مرگ های مهیب دردناک وحشتناکی که انسان هیچ دوست نمی دارد که چند هزار پا بین آسمان و زمین کالبد تویی کند، بعد تکه تکه شده، بعد پودر شده به زمین برسد یا نرسد در این سقوط، در این سانحه مثلا، یا اشکال مختلف دیگه ای که برای مرد متصور است برای انسان ها. فرمود احاطه می کند قبائل مرگ شما را و فرا می گیرد شما را و اقصدت کم معابلو و قصد می کند شما را. قصد کردن یه چینی هدف قرار دادن و هدف قرار می دهد شما را. معابلو، معابل جمع معبل به معنای النسل العریضه، تیر، تیر یعنی تیر کمان، تیری که از آغازش که شروع میشه به انتهاش عریض میشه، لذا وقتی فرو میره میزان فرو رفتگی و اثرگذاریش هم چیه؟ خیلی عمیقه، خیلی بیشتره، خیلی دردناکه. فرمود این مرگ تیریست که شما را هدف قرار میدهد با چنین سخت و نفوذ کننده در وجودتون و جانتون فرو میرود. اقصدت کم معابلو. من اجازه بگید، اجازه بگم که خدمتون عرض کنم که بالاخره من دارم میگم و شاید در حد ترجمه الان کمی فراتر محضر مبارکتون، اگر به تک تک این واژگان بخوایم بپردازیم که امیرالمومنین قصد رو با معبل چگونه هماهنگ میکند، امام تکنف رو با قوائل چطور، اعلقتکم رو با حبائل چطور، جناس لفظیش چیه، جناس خطیش چیه، بدایع کلام امام چی، زیبایی های واژگانی سخنش چیه، از بعد اتیمولوژی سخن امام کجاست، بعد سمانتیک زبان شناسیش چیه، دیگه اینها باید ماها بنشینیم و این زیبایی های این چینی سخن امام رو به رخ بکشیم و نشان بدیم که چرا امیر کلام است که فرمود نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخنیم و کلام در دست ما و در مشت ماست. ما معنا و لفظ رو خمیرش میکنیم به هر شکلی که بخوایم در بیاریم، عرضه میکنیم، میدیم به جامعه و هنرمندانه تندیس میسازیم از سخن و کلام. دیگه حالا ما داریم رد میشیم و برای دوستان پارسی گوی بالاخره داریم در یه حد متوسطی میگیم و به اون بودش نمیپردازیم الان. و غافل نباشید که امیرالمومنین داره چه میکنه، در موضوع مرگ داره صحبت میکنه، اما فاخرترین و زیباترین واژگان رو میتراشد، به کار میبندد و عرضه میکند. و عظمت فیکم سطوتو، و این مرگ عظمت فیکم سطوتو، سطوت اون هیبت و مهابت، و مرگ عظمت بزرگی از سطوت خودش در میان انسان ها نشان میده. یعنی شکوهی داره مرگ برای عموم انسان ها، یه شکوه عجیبی داره، یک سطوت و هیمنه عجیبی دارد مرگ برای انسان ها. یعنی واقعا گاه انسان ها از سطوت مرگ میمیرند، از سطوت و از هیمنه مرگ میمیرند. پناه به خدا میرند. وقتی خاطرم از خیلی اون سنهای نوجوانی بود، قبل بود فیلم وسترنی میدیدم، فیلم کانگستری وسترنی بود، این بالاخره نشوندش این طرف رو صندلی تو اتاق، این ششلول بند و یه شمی رو این وسط گذاشت و یه کبریتش رو زد به میانه این شم، شم روشن کرد، گفت وقتی رسید به اینجا میکشمت، وقتی شعله رسید به این کبریت میکشمت، وقتی رسید بون بلند شد از جاش رفت بیرون. شلیک نکرد. تا پیسر این بنده خدا قبلش افتاد روی میز، از ترس مرگ مرد. خیلی انسان ها اینطورند عزیزان، از ترس مرگ میمیرند، از هیمنه مرگ میمیرند، سطلت مرگ به تعبیر امیرالمومنین وجودشان رو میگیرد. حالا ببینید شما این دیدگاه رو، این دیدگاهی که عموم مردمه، این همون دیدگاهی که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میچرد، که گرگ عجل میشه که میترسن ازش. عرب میگه هزل منیت و انشبت اسمارها، هنگام که این شیر درنده مرگ چنگانش رو فرو میکند. حالا این چهره مرگ رو ببینید با اون چهره ای که شنیدید صدها بار که یه منزل بیشتر تا کربلا نبونده. سر مبارک سید و شهده رو زینه اسب همونطور که در حال حرکتن یه نعاسی غالب شد، سر رو بلند کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد سوال کنه چی شد. این آزاده بزرگوار اومد فرمود پدر چی شد که کلمه استرجاع فرمودید؟ گفتن بابا الان در این لحظه که من در یه رویایی رفتم دیدم که یه فرشته‌ای بین آسمان و زمین داره منادی ندا میکند که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این کاروان در حال حرکت است و یه کاروان مرگ هم در پی این هاست. وجود نازنین علی اکبر این جمله رو شنیدن فهمدن بابا هنگام که این کاروان مرگ به سراغ ما برسد و مرگ به سراغ ما بیاید، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم که مرگ سراغمون میاد؟ فرمودن آری پسرم. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، پدر ما که باک نداریم که آغوشمون رو برو مرگ باز کنیم هنگامی که به حق جان دهیم. مرگ اگر مرده است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. حالا میگید حضرت علی اکبر با اون عرض به خدمت اون قریب 30 سالگی سنشون و اون شرایط خاصشون علی اکبرند، علی اوسط نیستند، علی اصغرم نیستند، با اون جلال و شکوه. خب آقا اون نوجوان و اون آقازاده 14-15 ساله رو چه میفرمایید که احلا من الاصل؟ مرگ رو قاسم ابن حسن از اصل هم شیرین تر میداند در کام خودش. اون یه چهره مرگ، این برای جماعتی این چهره مرگ. چی شده که این دو دیدگاه متفاوت شد؟ چه معرفتی آموختند اونها که هیمنه و شکوه مرگ رو چکار کردن؟ شکستن، خورد کردند. شکوه مرگ رو شکستند اینها. اما خب عموم اینه، واقعیت خارجی که جامعه گرفتارش میشه به تعبیر امیرالمؤمنین و عظمت فی کم سطوتو و تتابعت علیکم عدوتو، و این مرگ تتابعت پی در پی می آورد بر شما نفوذش رو، تجاوزش رو و تعدیش رو، یعنی به شما که بسنده نمی کند. شما آقا، شما خانوم، همسر، فرزند، برادر، خواهر، همه اعضای خانواده رو بهشون هجوم میره و یک به یک سید میکند و شکار میکند. و تتابعت علیکم عدوتو، یک به یک پیامه میاد به این تجاوز خودش رو، به این نفوذ خودش رو به همه شما نشان میدهد و ثابت میکند. و غلت انکم نبوتو، و غلت انکم نبوتو. نبوه به معنای خطا و سهم، اینه که تیر به خطا بره، بزند آب هدف نخورد. امام میفهمد پیش نمیاد این که بخواد تیر مرگ به هدف نخورد، تیر مرگ به هدف نخورد. قلت انکم نبوتو. خب بالاخره عرض کردم جا داره چون موضوع حساسی است یه مقداری بین هلاله می داخل پرانتزی هم یه نکاتی رو عرض کنم. خاطرم میاد وقتی شاید در مباحث تفسیر خدمت دوستان خواندیم، به اشاره کردیم به این ابیات زیبای یادگار عرض به خدمتون حوزه علم و معرفت اصفهان، استاد فقید و بزرگ دانشگاه تهران مرحوم جلال الدین همایی خدمت دوستان. و اینو بگم عزیزان، اینو نه برای خوشایند شما دوستان اصفهانی عرض میکنم، الحق و الانصاف، اصفهان مهد علم، ادب، دانش و فضیلت بوده است در طی صده‌های متعدد و فراوان. و دریغا که شاید الان این سهم رو اصفهان بر عرصه فرهنگ و علم الان شاید نداشته باشه اون سهمی که قبلا داشته. و بالاخره چه بزرگانی در این خاک دیار شما آرمیدن که هر کدامشون یدک می کشیدند نسلهایی رو و جماعاتی رو، و چه جایگاه‌هایی و چه عظمت‌های علمی برای اینها وجود داشتش، پروردگان حوزه علمیه اصفهان، پروردگان جامعه اصفهان و خفتگان گاه خیلی هاشون هم در همین دیار و در همین سرزمین. مرحوم استاد همایی ذوق عجیبی داشتن در ادب، سنا تخلص می کردن، تخلصشون سنا بود. آخرین شعری که این استاد فقید دانشگاه تهران و دست پرورده حوزه که ثمرات اون رو دانشگاهیان بردند بازگو میکند و مطرح میکند، همین مثنویه که خطاب به دخترانشون، سه تا دخترشون گفتند که این شاید یک شب یا دو شب قبل از فوت مرحوم استاده، پایان شب سخنسرایی، میگفت سوز دل همایی فریاد که از این رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. تا اینجا مرحوم همایی به تعبیر امیرالمومنین داره همین چهره واقعی مرگ رو میگه که همینه، انسان ها و من همینن، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، تا همون لحظه آخر جز وهم خیال پرورم نیست، تو خیال و تصورات و به جای اون که به حقایق بیندیشد انسان فکری بکنه. فرمودن اکیس و کم کیسترین شما و زیرکترین شما و عاقل‌ترین شما اونی که بیشتر به فکر مرگه، یعنی بیشتر مراقبه. یعنی چی به فکر مرگ؟ یعنی زانوی غم چنبره میکنه، غم برک میزنه؟ نه، یعنی برعکس، بر میخیزد، بلند میشه، تلاش میکنه، میگه وقت تنگ است و اعمال بسیار. این مراد معصوم، نه اینکه گاهی بعض از این، حالا تعبیر نکنیم، بعض از این دوستان این چیزا که میگن در دین میگن اینا رو، اصلا مرگ چیه؟ نباید به فکر مرگ باشید، به فکر زندگی باشید. چرا سفسطه میکنی عزیز من؟ چهار تا کلاس درس و 140 تا واحد گذروندی، بعد تو مشاور جامعه هم میدونی هر پرت و پلایی رو میگی به مردم، تو که نفهمیدی چی داری ادعا میکنی؟ اگر یاد مرگ است، یاد تلاش است، یاد کوشش است، یاد حسن بهره برداری از فرصت هاست. اینو میگن. منظور چیست؟ درک بکن، بعد اظهار نظر و اظهار فضل بکن. در اینجا مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. تا اینجا مرحوم استاد با همین دیده اجتماعی و عمومی مطرح میکنه، یک مرتبه سخن رو عوض میکنه. این چیست فغان و بانگ و فریاد؟ این چیست فغان و بانگ و فریاد؟ چون طائری از قفس شد آزاد، شد چهره چی؟ حقیقی مرگ. چون طائری، پرنده از قفس، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ سرادق الستم، از بند تلسم جسم رستم، از بند تلسم جسم رستم، مرگ است. الله اکبر، این تربیت شده ای مکتب قرآن چیه؟ مکتب معارف الهیه چیه؟ مرگ است، حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل، یعنی از یه زندگی محسوس به یه زندگی شکوفای عقلانی پرکشیدن. از مرگ است، حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل، اوصیکم ایها الزراری، توصیه میکنم دخترانم شما را، اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری، در محنت و رنج بردباری، این کلید سعادت شما بردباری است، ولو در مرگ پدرتون باشد. خیلی زیباست که مرحوم استاد دو تا نگاه متفاوت رو به مرگ اینجا چکار میکنه؟ دقیقاً تو همین آواز این چکامه زیبا به مثنوی بلندشون به نمایش میگذارد، برگرفته از مکتب نورانی امیرالمؤمنین است که امام دارن بازگو میکنند. خب امام تا اینجا فرمودن، بعد فرمود فیوشکو انتخشاکم دواجی از اوننه فیوشکو، یوشکو آوشکه، یوشکو افعال مقاربه هست اینها، یه افعالی هم که اینها مانند اصا و عرض به خدمتون و اوشکه و اینها نزدیکی و قرب رو میره، کاده و اینها نزدیکی و قرب رو میرسونن. فیوشکو یعنی انقریبن، انقریبن بسیار بسیار نزدیک، بسیار نزدیک. باز ایفم میاد دیگه، حالا صبح جمعه هم هست، استفاده نکنیم از سخنان دلنشین و دلاویز زوات مقدسه محمد و آب محمد. سید و شهدا وقتی توجه به نزدیکی مرگ رو میخوان توصیف کنن به چی توصیف میکنن؟ این خانم ها گردنبند رو آویزان میکنن کجا؟ تو گردنشون. یه مقداری هم اگر بندش کوتاه‌تر هم باشه که نزدیکتر اینجا قرار بگیره دیگه بچسبه به کاملت، دیگه از این نزدیکتر به جسمشون چیزی نمیشه دیگه چسبیده و کاملا گردن رو گرفته. خود تلموت علا ملده آدم مخد تلقلاده علا جید الفتات. سید و شهده روز آشورا فرموده فرموده نگران نباشید، مرگ برای فرزند آدم مانند گردنبند دخترکان و زنان است. این گونه چسبیده است. ما سرمون رو نمیاریم نگاه کنیم میبریم بالا که نبینیم، اما اگه سرمون درست بیاریم میبینیم. خود تلموت علا ولده آدم مخد تلجلاده علا جید الفتات قلاده علا جید الفتات، ماندن یک گردنبندی است که بر سینه زنان و دخترکان است. نمیخوایم واقعیت ها رو ببینیم، اگر واقعیت ها رو ببینیم این چنین است. امام فرمود فیوشکو ام تقشاکم، نزدیک است، نزدیک است، ام تقشاکم دواجی از اولده، باز همون کلمات پیچیده عجیب نقض امیر رو میبینید. ام تقشاکم، تقشاکم به معنای قشیه، تقشیه به معنای فرا گرفتن یه چیزه، فرا گرفتن چیز. حالا اتا که حدیث القاشیه، قاشیه یعنی چی؟ قیامت. آیا حدیث قاشیه و ماجرا و حکایت قیامت را شنیده اید؟ چرا به قیامت قاشیه گفته میشه؟ چون حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، حشرتون میکنیم یکی هم فروگذار ندارد همه تون رو، به دلیل فراگیری قیامت به قیامت قاشیه گفته میشه. به شب که وقتی سایه میافکند همه رو فرا میگیرد، استثناء نداره، نمیشه یه جا شب باشه یه جا شب نباشه، در اون منطقه ای که شب حاکم میشه میگن اللیلت القاشیه، اللیلت القاشیه. امیرالمومنین مرگ رو قاشیه میداند، مرگ رو قاشیه میداند چون استثنایی ندارم. فرمود حالا اما چه تعبیری؟ فیوشکان تقشاکم دواجی زلده، دواجی جمع داجیه از ماده دوجو به معنای تیرگی و تاری، زلل زلم زله زله زلم به معنای سایبان، سایبانی که رو سر میاد میگیره. به همین خاطر به ابر که سایبان بر سر انسان هاست زله گفته میشه، زلل گفته میشه. حالا ترکیب سخن امام چی میشه؟ میگه و انقریبن به زودی فیوشکو انتقشاکم دواجی و زلله، به زودی سایبان تیره و تار مرگ بر سر همگان افکنده میشود و مرگ بر سر همگان سایه میافکند. دواجی از علله وحت دام و علله، وحت دام و علله. باز همینطور میبینید واجه به واجه واقعا خیلی پهلوانی میخواد این کلمات این گونه به این خطبه های امیرالمومنین رو فهمیدن و واجهش و کلماتش رو عنایت میخواد. و احتدام و الله، احتدام احتدم النارو التهب النارو، وقتی آتش افروخته میشه یه خرمن آتش میبینید اوج گرفته داره لهیب میزنه، میگن احتدم النار. این اوج گرفتن و اون گداز افکنی احتدام و الله. الل علت یعنی چی؟ بیماری. علت یعنی بیماری، دردمندی. و نزدیک است که احتدام علل مرگ شود و این شعله های گداخته و افروخته رنج ها درد های ملتهب مرگ شما را فرا بگیره. باز امام اشاره می کنند به زمینه های دردناکی که ممکنه انسان ها در حین مرگ، در آستانه مرگ گرفتار آن می شود و مصیبت های جانکاهی که مقدمات مرگ است برای انسان ها و در میان انسان ها ایجاد می کند این مصائب را. گاهی مرگ چنین مصائبی به آتش افروخته یه عرض ابتلاعاتی رو برای انسان ها به لحاظ واقعیت خارجی ایجاد می کند. فرمود و احتدام و الله و حنادث و غمراته و فیوشکو، و باز نزدیک است که بگیرد شما را اون سایبان مرگبار مرگ، علتهای افروخته و رنجهای گداخته مرگ. و حنادث و غمراته، باز ترکیب نو به کار میبرند امیرالمومنین. حنادث، حندس به معنای از ظلمه، به معنای ظلمت دیجور، ظلمت خیلی دیگه هیچ امکان دیدن نیست، چشم هیچ چیز نمیدیند. غمرات ابتداعا الان ممکنه در ادبیات عرب به گرداب میگن، به گردابی که غمره جمعش میشه غمرات، که میاد و میکشد پایین و برای سر انسان غرق میکند، اما در حقیقت به معنای هر امر مرگباری است، هر امر مرگباری است. امام فرمودند و میاد به زودی حنادث و غمراته و این گردابهای مرگبار ظلمانی مرگ شما را در خود میکشد، میبرد و فرو میبرد. و قواشی سکراته، قواشی از همون ماده تقشیه میاد، همون فراگیری. فرمود و سکرات فراگیر مرگ باز هم به زودی و عن قریب شما رو در میگیرد. این ترکیب هم ترکیب قرآنی است، اجازه بدید استفاده کنیم از سوره مبارکه قاف، بد نیست باز ادامه سخن رو بگیم. آیه رو خوندم الان در اول سخن، به دو نگاه به مرگ. و جاءت سکرت الموت بالحق، قرآن میگه و جاءت سکرت الموت بالحق، این سکره مرگ به حق آمد، میاد برای تک تکتون. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، این همونه که ازش میترسید و میگریزید و فرار میکنید. ببینید سکرت الموت، بالاخره گاهی تو این عرض به خدمتون، خدا رحمت کنه پیرمردهای قدیمی اون میخواستن یک صلواتی مثلا اون چنانی بفرستن، میگفتن خدا سکرات مرگ رو بر همه ما آسان کند، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سکرات موت را خدا بر ما آسان کند. سکرات یعنی چی؟ سکره مفردش سین کاف ر، سکره ای صد، سکره ای صد، جون آب رو میبستن که آب رو کنترل کنن، خوب بهره برداری کنن. سکر الماء در کلام عرب میگن سکر الماء، اصلا سکره به معنای من شد. مسکر یعنی مانع، اون چه من. بعد میگید که مسکرات خوردنش در اسلام چیه؟ حرام. یعنی به شراب، به شراب، به مشروبات الکلی مسکر میگیم به اینها. اینا مگه چیکار میکنه؟ صد میکنند بین انسان و عقل انسان. رضا انسان رفتارهای غیر عقلانه انجام میده. عقلم که نماینده خدا، حجت الهی در وجود انسانه، اگه جلوش گرفتید عمل نکنه، تعطیلش کردید، دیگه انسان انسان نیست. سکر. حالا ممکنه گاه اون مشروب، اون شرابه عامل سکر صد، گاه ممکنه این نباشه، شراب نباشه در روایات، گاه سکر و شباب باشه، شراب نباشه، شباب باشه. شباب یعنی چی؟ یعنی جوانی، یعنی مستی جوانی باشه به تعبیر روایات. این جوان و اون کله پرشور و مغرور و اون حالت خاص، یه کاری میشه که بعد این پدر میگه باشه بابا جان انشاءالله سرت به سنگ زمانه میخوره، بعد میفهمی ما چی داریم میگیم. الان کار نمیکنه، الان فکر نمیکنه، الان فقط به لذتش داره فکر میکنه، الان به این فکر میکنه که دیر آمده میخواد زودم بره، از رفتار عاقلانه انجام نمیده در زمانی که بیشترین توان رو دارد، کمترین استفاده رو از عقلانیتش میکند انسان. میشه سکر و شباب، گاه سکر و جاه در روایات ما، سکر قدرت. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، که انسان یه قدرتی بی انتها در اختیارش باشه، حالا مستانه عمل نکند، عاقلانه عمل کند، این قدرت مانع نفوذ عقل نشه. و همینطور تو روایات داریم سکر المال، گاه ثروت انسان رو مست میکنه، گاه قدرت مست میکنه، گاه شراب مست میکنه، گاه جوانی مست میکنه. اما اون اصلی ترینش سکر الموته به تعبیر قرآن. دیگه وقتی اون مقدمات مرگ میاد و اون شرایط مرگ میاد و اون بستر مرگ میاد، اینجا جاوت سکرت الموت، اینجا جاییست که اون هیمنه مرگ، اون وحشت مرگ، اون لحظات مرگ کاری میکند که مفتی شهر در این مسئله لایعقل بود. دیگه اینجا جاییست که لایعقل میشه دیگه انسان، دیگه عقل نفوذ نمیکنه، کارایی نداره و دیگه تمام. عجیب قرآن این صحنه رو توصیف میکنه، بستر افتاده است. دیگه باید بگیم اینها رو برای حداقل عبرت خودمون و توجه بیشتر خودمون عزیزان و اشتیاق خودمون به فرصت‌های عملیمون که انشاءالله فردا خدمتون میخونیم که امام بعد از اینکه اینها رو میگه، میگه فعلیکم، من علی حرفا رو برای چی گفتم؟ فعلیکم بالجد و الاجتهاد، اینها رو گفتم برای که جدی بشید، اجتهاد کنید، به کار بیفتید. اینها رو نگفتم به خاطر که سرتون بنزه پایین گریه کنید، اینا رو گفتم به خاطری که بلند شید، سرتون رو بلند کنید و ببینید جلوتون چه خبره، ببینید امکاناتتون چیه، ببینید فرصتاتون چیه. من دارم برای این حرفا رو میگم، امیرالمومنین میگه. توجه دارین چطور قرآن توصیف میکند که این بستر است و این عزیز پدر، این عزیز مادر و این عزیز فرزند در بستر افتاده است. و حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون، دیگه نگاه میکنید و دیگه همه امکانات پزشکی همه تعطیل و هیچ کاری از کسی بر نمی آید، شما نگاه میکنید، هی دست بر دست میزنید، به هم نگاه میکنید، بعد میگید من راق، راقی نیست، رقیه. میبستن به بازو که خطرات و آسیب ها رو چکار کنه؟ دور کنه. انا المسموم، ما هندی به تریاق ولا راقی، انا المسموم، ما اندی به تریاق ولا راقی، ادر کأسن فناولها الا یا ایها الساقی. اون شعر اولی که دیوان حافظ میخونید، الکلام یجر الکلام میشه، سخن تو سخن میشه، اما اصل شعرش اینه، انا المسموم، من مسمومم، ما اندی به تریاق ولا راقی، پادزهر ندارم، راقی هم ندارم که ببندم به بازوم منو حفظ کنم. انا المسموم، ما اندی به تریاق ولا راقی، ادر کأسن فناولها، حداقل تو ای ساقی ادر کأسن فناولها الا یا ایها الساقی. حافظ اومده شعر رو چکار کرده؟ وارونه کرده، کم و زیادش کرده، شده الا یا ایها الساقی و اون چرا که میدانید. میگن من راق، اینجا جاییست که دیگه ساق به تعبیر قرآن میپیچد، یعنی دیگه از کسی هیچ کاری بر نمیاد، انسان‌ها زمینگیر و دیگه دست‌ها به سوی حضرت پروردگار، دیگه جاییست که فلا یمکن الفرار من حکومتک، دیگه هیچ گریزی و بدی از حاکمیت الهی و اراده الهی نیست به تعبیر امیرالمؤمنین. باز اجازه بدید این رو هم بگم، بعد بقیه سخن رو بگیم تمومش کنیم. معذرم بارکتون، تو توصیه میکنم عزیزانی که به حمد الله این سالها اونس بیشتری با نهج البلاغه پیدا کردید و توفیقی بوده بالاخره حداقل سال یک باری رو این ده روزی رو با دوستان اینجا محضر مبارک تو نهج البلاغه میگفتیم، برید خطبه 149 نهج البلاغه رو بخونید، من شرحش کردم، گوش کنید، در مجموع آثار هست. خطبه 149 نهج البلاغه، امیرالمومنین متفاوت تو این خطبه صحبت میکنن. ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره، همه انسان ها ملاقات میکنن آنچه را که از آن میگریزند. ول عجل مساق النفس، عجل خط پایان شماست. این دونده ها به سوی چی میرن؟ خط پایان. هر یه قدم که دونده میره جلو به خط پایان چی میشه؟ نزدیکتر میشه. نفس المر خطاب و الی عجله، نفس های انسان ما را به خط پایانمون و عجلمون نزدیک میکند. ول عجل مساق النفس ول حرب من هم وفافاتو، هر چه از مرگ بگریزی دقیقاً به همون مقدار بیشتر تو آغوش مرگ قرار میگیرید. شگفت انگیز تعابیرم. بعد امیرالمومنین عزیزان یه جمله میگه که مبهوت میکنه انسان رو، و من عرض میکنم در همه مطالعات دنیا 35 سال من ندیدم هیچ جا که امیرالمومنین اظهار عجز در قبال یه مطلب علمی بکند جز اینجا. و کم اطرد طلعی، این همون مردیست که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا هستم تا بهتون بگم چه خبره در آسمان و زمین. سلونی قبل ان تفقدونی، میگه و کم اطرد طلعی آمه ابحثها عن مکنون هذا الامر، چه شب و روزهایی که من نخوابیدم فکر کردم بررسی کردم که از راز مرگ پرده بردارم. چرا یک کسی 10 سال، چرا یک کسی 20 سال، چرا یک کسی 40 سال، چرا یک کسی 60 سال، چرا یک کسی 100 سال، چرا یک کسی شب میخوابد صبح بلند نمیشه، چرا یک کسی 6 ماه در بستر دست و پنجه نرم میکند با این کانسر و با این سرطان سنگین، چرا یک کسی اینطور به این شیوه و نوع میمیرد، چرا به اون شیوه میمیرد، چرا این زمان میمیرد، در چگونگی، در چیستی، در چرایی زمان، به کیفیت مرگ. من خیلی فکر کردم، من علی کم اطرد طول ایام ابحثها، بحث کردم با کی، با خودش، جستجو کردن دیگه، بحث کردم، جستجو کردم، ابحثها ام مکنون هذا الامر، از این رازهای پنهان این قصه. بعد چی جواب میده امام به خودش؟ میگه هیهات هیهات علم مخزون، به این نتیجه رسیدم که علم نهان و پنهانی است که من علی به اون دسترسی ندارم. لذا بو علی سینا هم از امام اقتباس کرد که گفت از قهر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را، هم همه بندها رو گشودیم، فقط یک بند رو نتونستیم باز کنیم، اونم کدوم بنده؟ بند عجل. به تعبیر بو علی هر بند گشاده شد به جز بند عجل. این کلام امیر رو داره بو علی مطرح میکنه، هیهات علم مخزون. عزیزان در قبال این مقوله پیچیده سر بزیریم، فقط میدونیم نحن قدرنا بینکم الموت. این خیاط محترم میاد شروع میکنند و پارچه رو اندازه‌گیریاتون میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، برشش رو میزنه، بعد اون پرو اول میاد رو تن شما اندازه گیری میکنه، این میشه تقدیر. نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو برش زدیم، اندازه کردیم تن هر کدامتون میکنیم. مهندس طراحش خداست، خیاطش خداست، برش زنش خداست، اندازه گیرش خداست. نحن قدرنا بینکم الموت، جامعه ایست اندازه و برازنده که به گاه و زمان بر تن هر کدامتون خواهیم کرد. نحن قدرنا بینکم الموت. فرمود هیهات علم مخزون، نتونستم من علی این رازها رو. لذا تسلیم، تسلیم دست بالا و آمادیم به فرمان و حکم الهی تن بدیم. اینجا فرمود وجود مبارکش امیرالمؤمنین، فرمود و قواشی سکراته، و میاد این سکرات فراگیر مرگ که دیگه کاملا مختل و تعطیل میشه. صدا رو میشنوه انسان در لحظات مرگ، چون آخرین قوه انسان که تعطیل میشه قوه سامعه گوشه، صداها رو داره میشنوه. اینو تو روایات داریم، میت در حال مرگ صدای اطرافیانش رو میشنوه، خود نمیبینه اما صدای اینها، جزع فزع اینها، گریه اینها، ناله اینها رو میشنوه، اما دیگه فقط میشنوه، هیچ کاری دیگه، هیچ رفتاری نیست، حرکتی نیست، چشم بسته است، تکان نمیخوره حتی. و قوانشی سکراته و علی مرهاق و علی مرهاقه و میاد شما رو فرا میگیرد. علیم از ماده علم میاد، درد جانکاه دیگه، علیم دردناک، ارهاق رهقه احاطه، این چیرگی دردناک مرگ میاد وجود شما را فرا میگیرد و میپوشاند. و دو جو و اطباقه، دو جو به معنای اون ظلمت تیرگی، اطباق جمع طبق به معنای تراکم سنگین، و این تراکم سنگین میاد سینه شما را میپوشاند، تیرگی سنگین مرگ میاد وجودتون رو میگیرد، به خودش رو بر شما میافکند. و جشوبت و مزاقه، جشوبه به معنای خشونه، به معنای زمختی، مزاق هم که همون زائقه و طعمه، و طعم زمخت مرگ به کامتون فرو میره، و طعم زمخت مرگ به کامتون فرو میره. و این همون طعمی است که عموم جامعه از مرگ همین طعم رو، این دیگه اون احلامن الاسده نیست. فرمود و جشوبت و مزاقه. بعد فرمود فکرن قد اتاکم بغتتن، اما بدونید در عمده مواردم بغته می آید. الموت یختی و یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل به تعبیر شعرا. بغته یعنی ناگهانی، یعنی منتظرش نبودید، آب و جارو نکرده بودید که این مسافرتون از سفر بیاد، یک مرتبه در زدن در باز کردین، شما که ما خیال میکردیم ما هاینده میاییم، این چه بغته ناگهانی. و که گویا این مرگ برای عموم شما ناگهانی می آید. یعنی چی؟ یعنی در عین عدم آمادگی شما. گاهی تو این کارت های اعلامیه های مرگ می نویسن در گذشت نابهنگام. این نابهنگام کی گفته نابهنگام؟ اگر نابهنگام بود که نمی اومد، چون خدا تقدیرش کرده، پس بهنگامه، بهنگامه. اما ما آمادگی نداریم و مهیاش نیستیم، از این بوده، این میشه بغته. به من همینطوره میشه، هیچ عمده مرگ ها بغته هست، بغته تنه. بالاخره شما ممکنه قدم اول رو بر میدارید، به قدم دوم نمیکشه دیگه، وقتی اراده الهی نیست که بیاید دیگه. بین کلمات، کلمه و کلمه مرگ میاد، بین اراده و فعل مرگ میاد. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، میگه عزیزان مشهدی ما از طاق فروش های مشهد و صنف محترم طاق فروش های مشهد، میگفتن بابا اومد تو حجره من، پدر اومد تو حجره نشست و من چای گذاشتم جلوش، پدرم نشست و خیلی خوشوبش کرد با من و حال احوال کرد و قند و زد تو چای و گذاشت تو دهانش. بعد دیدم حاجاها چای رو بر نمیداره، نگاه کردم دیدم خیره شده، گفتم حاجاها بابا، دیدم انا لله و انا الیه راجعون، قند رو خورده چای رو نخورده، یعنی فاصله یک قند و چای. بغتتن، امیرالمومنین فرمود فکأن قد اتاکم بغتتن، گاه این بغته میاد. فاسکتت، فاسکت نجیکم، فاسکت نجیکم. بعد میاد تو این جمعای خصوصی با هم نجوا میکردید، راز میگفتید، ساکت میکند رازگویی شما را در خلوتتون. و فرق ندیکم، ندی جمع نادی یعنی محفل و انجمنهای عمومی، و جمعهای عمومیتون رو چکار میکند؟ متفرق میکند. مرگ تفریق الاحبه، جمعها را متلاشی و متفرق میکند. و افا آثارکم، افا از ماده اف میاد، اف گاهی کمی سر به سر میذاریم با دوستان، گاهی تو کلاس ها اینا میگیم اف یعنی چی؟ مثلا این ها گاهی مثل دوستانی که الان مایلن میگن بخشش، مثلا بخشش میگیم آقا این بخشش که غفرانه، این که به معنای اف نیست، از معنی دیگه ای داره، محو الاثر. وقتی اثر یه چیزی از بین میره میگن عفا. عفو را که عفو میگویند یعنی خدایا ما خطا و اشتباه کردیم، اما کاری کن که حتی اثر خطای ما هم از بین برود. و عفا عنا، اثرش هم از بین ببر. این میشه عفو، محو الاثر، یا به تعبیری منع پیگر، نقطه مقابل قصاص که پیگرد قانونی است. فرمود و عفا آثارکم، مرگ میاد حتی آثارتون رو هم از بین میبره. در منطقه خراسان ما یه رسمی بود، وقتی جنوب خراسان اینا اصطلاحی داشتن، وقتی کسی میمرد میگفتن کلیدش افتاد بالا بام، کلید خانش افتاد بالا بام، این تموم شد دیگه، در بسته شد دیگه، باز نمیشه دیگه، تموم شد، اثری نیست، خبری نیست دیگه. فرمود عفا آثارکم، محو میکند مرگ آثارتون رو به بقایاتون، و عطل دیارکم، و خانهاتون رو تعطیل میکند، دیگه درها بسته میشود، دیگه تمام باقی مانده است و اثری نیست، کعلم یکون، گویا اصلا تمام. و بعثه، حالا به اینجا که میرسه دیگه من میخواستم بگم این قسمت رو، اما فکر میکنم زمان ببره، نمیدونم، بگذارم برای فردا. و بعثم و رازکم، خب بعد حالا دیگه تکلیف مشخص شد دیگه، ما که رفتیم، حالا بعثه، تعبیری که امام به کار میبرن خیلی شگفت انگیزه دیگه، حیایی هم نداره دیگه، بالاخره باکی هم نیست بگیم دیگه. اول نقی بعث فل امینا رسولا منهم، خدا بعث میکند پیامبرش رو، بعثه به من اون برانگیختگی شوریدگی به صحنه آمدن، بعثه و راسکم، این مرگ تا که سراغ شما میاد تازه وارسا از خواب بیدار میشن، با تمام شور و اشتیاق به صحنه میان و یک به یک شروع میکنن گریبان هم گرفتن، میگن آقا مرگ حقه، میراثم حقه، از قرونش نمیگذریم، از ریالش نمیگذریم، مبعوث میشن. این مرگ به عصب و راسکم، چه پرونده هایی رو، چه مواردی که من هنوز درگیر، گاهی بعد از 15 سال 20 سال هنوز دارم حل و فصل میکنم مسائل بین وراث محترم یه خانواده آبرومند رو فلانجا مثلا. و عصب و راس کن، این وارثان رو برن میگیزانند، این به ماترک در فارسی چی میگن؟ در ادبیات فارسی به ماترک و ارث یک میت مرد، آفرین آفرین، مردریگ، مردریگ خیلی معنا داره. حالا اینا سر این مردریگ شروع میکنن، این خزانداری به تعبیر جناب خواجه، خزانداری میراث خارگان کفر است، اینا شروع میکنن سر این مردریگ پرداختن. و بعد سفر راست یختسمونه، شروع میکنن به چی؟ به تقسیم و چانه زنی، یختسمونه. حالا این وراث سه حالت دارن، یا حمیم خاصند، یا قریب محزونند، یا آخر شامته. سه تا حالت دارن این وارثان دیگه. امیرالمومنین اینها رو میگن دیگه، خواستن تمام کنم و نمیشه، این قسمتش میمونه. با همه این 20 ویژگی که برای مرگ خواندیم، امام میفهمد فعلیکم، حالا که دونستید ماجرا چیست، فعلیکم بالجد و الاجتهاد، فردا دیر است. همیشه در زندگی گفتیم حالا چه عجله ای، انشاءالله از فردا، از اول هفته، از اول ماه، و همیشه اون اول هفته و فردا، اول ماه، اول هفته نیومد، همیشه ته صف ماندیم. امام فرمود فعلیکم بالجد و الاجتهاد، حالا یعنی چه این جد و اجتهاد؟ چیست اون نتیجه گیری که از این مرگ باید بگیریم خلاف تصور و عرف؟ انشاءالله از نگاه امیرالمومنین فردا منظر مبارکتون توضیح خواهیم داد. صبح جمعه از پروردگار و آبروی امیرالمومنین توفیق فهم سخنان دلنشینش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.